کلمه حیات تقدیم میکند.
انجیل مرقس فصل 3 آیه 20 الی 30. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی خویشاوندان او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می گفتند که او دیوانه شده است. علمایی هم که از اورشلیم آمده بودند می گفتند او تحت فرمان بلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند. پس عیسی از مردم خواست تا جلو بیایند و برای آنها مثالهایی آورد و گفت شیطان چطور می تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی تواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده تفرقه بیفتد، آن خانواده نمی تواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمی تواند دوام بیارد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. و همچنین هیچ کس نمی تواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اموال او را غارت کند مگر اینکه اول آن زوراور را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر گوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند او روح پلید دارد. بهتون سلام میگم، هر جایی که هستین و دارین صدای ما رو میشنوین. امروز قراره با یکی از چالش‌های روبرو بشیم که نمیشه کسی انجیل خونده باشه و ذهنش درگیر نشده باشه. ولی قبل اینکه بخوایم مستقیما سراغ گناه نابخشودنی یا کفر به روح القدس بریم، بذارید این داستان رو تو اناجیل دیگه هم نگاه کنیم تا به اونم برسیم. این داستان تو انجیل متی فصل 12 و لوقا فصل 11 با جزئیات بیشتری اومده و زمانی اتفاق میافته که یه مجنون کرولالی رو پیش عیسی میارن و عیسی اونو از شر روح بد آزاد میکنه و اونم شروع به صحبت کردن میکنه. ولی مثل اینکه این موضوع زیاد برای کاتبا و فریسیا خوشایند نبوده. حدوداً یه سال از شروع کارهای عیسی تو اسرائیل گذشته، بعد از این مدت میان و کارهای عیسی رو به شیطان نسبت میدن. چطور میشه علمایی مثل کاتبا نتونن بفهمن ریشه و منشأ کارهای عیسی کجاست؟ جای تعجب داره که چطور بعد از دیدن این همه نشونه بازم همچین بی احترامی به عیسی میکنن. از طرف دیگه تو فصل 3 یوحنا میبینیم که نیقودیموس که از رؤسای یهود بود پیش عیسی میاد و اعتراف میکنه که عیسی از طرف خدا آمده و دلیلش هم اینه که کسی نمیتونه این کارها رو بکنه و از طرف خدا نباشه. این دو نظر متفاوت توسط رهبرای قوم اسرائیل نشون میده که میشه شریعت و کتاب خوب شناخت اما از اون خیلی دور بود. عیسی تو یوحنا فصل 5 آیه 38 در مورد این علما گفته بود که کتاب مقدس را مطالعه میکنید چون خیال میکنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می‌دهد. شما نمی‌خواهید نزد من بیایید تا حیات را بیابید. خدا و مردم عیسی را جلال می‌دادند، ولی فریسی‌ها و کاتبا در پی خراب کردن و بدنامی اون بودند. شورای سنهدرین یا همون شورای رهبرای اسرائیل تمام سعیش را می‌کرد که به هر نحوی که شده از نفوذ عیسی بین مردم کم کنه. ممکن بود افراد زیادی قبل این سعی کرده بودند که اون مجنون رو آزاد کنند، ولی موفق نشده بودند. خارج کردن روح بد از افراد چیز جدیدی نبود واسه یهودیا. اونا با این موضوع آشنایی داشتن و حتی عده‌ای هم تو این کار تخصص داشتن. جدا از چیزی که عهد جدید اشاره میکنه که عده‌ای از معلمین شریعت این کار رو انجام میدادن، تو دست نوشته هایی هم که کشف شده ما این چیزا رو میتونیم ببینیم. مثلا یوسیفوس، تاریخ نگار قرن اول، در مورد اخراج کردن ارواح شریر روشایی مثل سوزوندن گیاهای خاص یا فرو کردن شخص دیوزده تو آب و مثال میزنه که روشایی بود که تو اون زمان رایج بود، یا مطالبی که تو تومارهای قمران پیدا شد از روشای مشابهی صحبت میکنه که برای اخراج کردن این روحها استفاده میکردن و حتی خیلی از بیماری ها رو هم اعتقاد داشتن که این روحها باعث و بانیشن. حالا عیسی بدون نیاز به ورد خوندن یا چیزی رو دود کردن و اینجور چیزا، فقط به روحهای شریر دستور میده و اونا بدون مقاومت فرار میکنن. این موضوع انقدر خارق‌العاده بود که با هیچ کدوم از روشهای اونا سازگار نبود و از طرفی هم نمیخواستن این موضوع رو قبول کنن که عیسی همون مسیح موعوده، چون اون وقت دیگه بهونه‌ای نداشتن که بهش ایمان نیارن. یکی از بارزترین کارهایی که عیسی انجام میداد آزاد کردن اشخاصی بود که اسیر این روح‌ها بودن و کاتبا با این حرف عیسی را همپیمان با شیطان خوندن. و پاسخی که عیسی میده در مورد مرد زورآور اینه که من زیر دست شیطان نیستم، بلکه من کسی هم که از اون قوی تره و اومده تا اونو ببنده و اموالش و کسایی که سالها به خاطر گناه زیر دست اون هستن و متعلق به خودم کنم. از زمان آدم و حوا شیطان بر انسانها سلطنت می کرد، ولی دیگه زمان اون به پایان رسیده بود. شاید عنوان گناه نابخشودنی خیلی سنگین باشه، ولی چیز ترسناکتر اینه که کسی گناهی انجام بده که غیر قابل بخشش باشه. دیدگاه و تفسیرهای زیادی راجب کفر به روح القدس هست و وقتی به متن نگاه میکنیم بدور از هر تفسیر یا برداشت روحانی، شاید قابل فهمترینش این باشه که همونطوری که کاتبا و فریسی ها کارهای عیسی و روح القدس رو دیدن و با آگاهی و فهم اونو به شیطان نسبت دادن، این چیزیه که دیگه قابل بخشش و عفو نیست. کسی که به روح القدس کفر میگه بخششی براش وجود نداره. خیلی از مردم از خودشون میپرسن که کفر به روح القدس چیه، یا حتی ممکن افرادی شک داشته باشن که آیا این گناهو مرتکب شدن یا نه. این هشدار عیسی باعث میشه که خطر ترسناک کفرگویی به روح القدس رو درک کنیم و مراقب صحبت‌ها و کارهامون باشیم. تو همین مورد هم گناهی هستش که یوحنا تو انتهای نامه اولش بهش اشاره میکنه که میتونه منظورش از گناه نابخشودنی همون کفر به روح القدس تعبیر بشه. در فیض و بخشش عیسی تا زمانی که وقت هست بازه. شاید روزی برسه که دیگه زمان به اتمام رسیده باشه و دیگه وقتی باقی نمونده باشه. تسلیم شدن زیر دستهای قوی عیسی برای ما خوبه که ما را از خیلی از اسارتها، گناهها و ترسها آزاد کنه. بیاین بر این فرصتی که خداوند بهمون داده برای لحظه شکرگزاری کنیم. مرسی برای بخششت و مرسی برای اینکه قبل از اینکه زمان ما به اتمام برسه ما رو نجات دادی. چشمای ما رو باز کن و روز به روز بیشتر در تو عمق پیدا کنیم و کارهای تو رو درک کنیم. ما رو تقویت کن به نام عیسی مسیح خداوند. آمین.
این پادکست توسط تیم کلمه حیات آماده شده و من امین افشارنادری‌ام و شما رو دعوت می‌کنم که ادامه کارهای ما رو دنبال کنید.